الحمد لله حتى جعلنا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. استن تکیه به دنه گرد میشه نه الان اینجا میشه تکیه داد، اون دیواره هم میشه تکیه داد، اینجا هم این ستونه هم میشه. آره عرض به محضر با سعادت شما، ما رسیدیم به امر خامس. امر خامس مواردیه که بعض اصولین ادعا کردن که اینها از تحت اخبار علاج خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها خدمت شما عارضند، موارد جمع عرفی. دوستان عزیز عنایت کنید، امام علی الله مقامه الشریف در قسمت قبلی بحث که گرمه شما در قسمت قبلی بحث که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ملاک سکوت رو صغرویان و کبرویان تنقیح کردن، تحقیق کردن و خطای در بکارگیری اصطلاحات رو هم متذکر شدن و استراب موجود در متن سایر اعلام رو هم اشاره کردن و بعد هم با عبارات شیخ و آخوند و مرحوم شیخ عبدالکریم و مرحوم میرزا و میرزای ناینی و اینها مباحثه و محاجه کردن و من اون موقع به شما گفتم که این بحث بحث پرثمریه و اینکه امام داره این بحث رو انجام میده، هی هم خودش وسطش میگه، میگه اگر فقط دعوای اصطلاحی بود خلا مشاحت فل اصطلاح، لکن این بحث ثمره عملی داره و خطاهای زیادی رو در واقع به وجود آورده. حالا الان یکی از مصادیق همون بحثه، اما یه مصداق علمی کلان موضوع، نه مصداق جزئی، چیزی که الان میخواد بگه. امام مدعی هستند که به خاطر عدم تنظیم و در واقع تنسیق اون ضابط کلی که خودشون توضیح دادن، نتیجه این عدم تنظیم و عدم تنسیق چند مطلب شده است. از شما درد نکنید، زحمت یکی از مطالب مهم عدم انسجام منطقی مباحث تعادل و تراجیح بود. این از جهت علمی، یعنی تو کتاب تعادل و تراجیح ما جایگاه شناسی که میکنیم مباحث رو، ما جایگاه شناسی غلطی داریم که این جایگاه شناسی غلط معلول عدم او تنسیق است. که حالا داریم تو اون فضا صحبت میکنیم. خب کجا جایگاه شناسی غلط اتفاق افتاده؟ امام میفرمان که آقا شما ورودتون تو باب تعادل و تراجیح و توضیح عام تعارض و بعد تو حیث و بیس افتادن تحقیق تعارض مستقر و غیر مستقر، نفسی که قبل اومدیم، و بعد مسئله عدم جایگاه شناسی صحیح قاعده الجمع و مهما همکن، اینا همه مصادیق همین قصه است. خب دوباره جا به جا مطالبی مطرح میشه که خودش مبتنی بر عدم رعایت سیستم غیر منظمیه که ایجاد کردید. یعنی حتی اگر رو اونم شما ملتزم بودید، محکم میایستادید، نباید این سازمان اینطور، یعنی همونم میرفته جلوی این نمیشد. مثلا همین بابی که الان ما میخواییم بگیم، شما عنوان کردید یه سری مباحث از تحت اخبار علاج خارجن لوجود الجمع العرفی. خب خود یه عبارت مهمه چیه؟ مهمه اینه که اینا جزء تعادل تراجیان و از تحت اخبار علاج خارجن، از یه جهت. از جهت دیگه اینا داخل عنوان تعارضان و از تحت اخبار علاج خارجن، و به عبارت ثالثه اینا تعارض غیر مستقر هستن یا نیستن. والقوم حیارا،
ادعی تصریح میکنن اینا تعارض غیر مستقرن و الیک بیان و مصادیق تعارض غیر مستقر. یه که مثلا شما اگر تنسیق کتاب الموجز، الوسیط و حتی المحصول نگاه کنید اینطوریه، میگه اینا تعارض غیر مستقر، بعد میشمارتشون 1 2 3 4 5 6 7 8 همینطور، فقط خودش یه فرمیه تو اون سیستم، یه فرمیه. ولی که این سیستم مختار امام نیست و جلسه قبل من به صاحب الموجز استادون الاکرم حفظه الله تعالی هم اشکال کردم، گفتم ایشون حرفش تأمل اتفاق بر حرف امام نیست، اما باز حداقل یه نحله منسجمیه تو همون فضا. اما یه عده‌ای حتی تصریح نمی‌کنه اینا تعارضه، یعنی قشنگ تو یه جایی کتاب تعارض غیر مستقر مستقر بحث میکنه، یه جایی دیگه میاد میگه اینا تحت اخبار علاج خارجه، معلومه نیستونه چه ارتباطی با هم دیگه داره. اینا میشه مشکلات ما. پس مسئله مورد تحقیق امام ثمره علمی که قطعا داره پیدا میکنه، اونم ثمره کلان ثمره، یعنی داره نشون میده جایگاه شناسی بس علاوه زان فکر خود مشهور، نه علاوه زان حرف خود امام. خب حالا این آسانسوره احتمال داخل این جعبه باید عرض به محضر و سعادت شما. این یه نکته آقا تمام شد، من پرونده این رو ببندم، این رو دیگه میشه شرح داد بیشتر، اما دیگه الان مفاهممون صورت کرد. نکته دیگه یه امام، حالا میخوام میکنم یواش یواش وارد این علمی بود، جایگاه شناسی بحث بود تو علم، حالا خیلی ربطی به استنباط مثلا فرض کنیم نداره. امام میگه نه، اتفاق مرتبط با استنباط میشه. وقتی وارد استدلال ها میشیم، آقا این از تحت اخبار علاج خارجه، میگیم چرا خارجه؟ میگه به خاطر اینکه این تعارض نیست. میگیم چرا تعارض نیست؟ میگه به خاطر انصراف. بعد میگه به خاطر انصراف نه به خاطر ظهور. کسی رو دوران به خاطر اطلاق نه به خاطر ظهور. از این عبارت ها داریم. یه جا میگه این قدر متیقنه ولو به مرحله ظهور نرسیده، اما رفع تعارض میکنه. آقا این جمله اخیر ما چجوری معنا کنیم؟ قدر متیقنه ولو به مرحله ظهور نرسیده اما رفع تعارض میکنه، لذا تحت اخبار علاج خارجه. خب این همین جمله من رو تحلیل کنیم، از تحت اخبار علاج خارجه. ببین دوباره بیاد قدر متیقنه ولو به مرحله ظهور نرسیده اما رفع تعارض میکنه. خب رفع تعارض که قرار بود انجام بده، جمع عرفی، جمع عرفی به چه مناطی بود؟ ظهور بود. بلی چجور ظهور نیست اما داره رفع تعارض میکنه؟ که بار علم سیدن هایی طور گفتن ها، نه اساخر علم. امام میگه خب این، خب بعد میگه ولو ظهور نیست رفع تعارض میکنه، بعد میگه چون رفع تعارض کرد از تحت اخبار علاج خارجه. خب اجازه بده، مگه نه تعارض اهم بود از مستقر و غیر مستقر؟ اصلا همون اول اخبار علاج شامل همه این موارد تعارض هم نمیشد. شما چجور مساوات داری بین این دو تا جمله برقرار میکنی؟ میگه چون رفع تعارض شد پس تحت اخبار علاج، اخبار علاج که اصلا همه امارات تعارض قرار نبود بگیره، این تحت اخبار علاج نباشه. اما کی گفته تعارض نیست؟ به شما مینه میانید تعارض تقسیم که ای به مستقر رو غیر مستقر.
این تفکیک
خودش بعد ثمره توی داخل بحث پیدا میکنه. بعد از اینجاها آدم میفهمه که شک میکنه به این که آقا از موضوعی به نام انصراف انگار منقح نیست، موضوعی به نام اطلاق انگار منقح نیست، موضوعی به نام ظهور انگار منقح نیست، بعد اینا نسبتشون با محمولی به نام حجیت عرفی انگار منقح نیست. به هیچ
یعنی کل جلده یک و باب اول انحدم من الاساس. مفهوم دارم چه عرض میکنم آقا؟ بعد کلام کی؟ کلام میرزای نائینی. اینا دیگه کبار علمه. امام میگه اینا همه که ای اتفاقات مال اینی که او کبراه بود که ما تحقیقش کردیم قبل از کرونا. عبارتاش خوندیم از امام، میگه او باید تحقیق بشه. تنقیح او کبراه هم. لذا اینجا من این قسمت رو میخوام عبارتهای امام رو خط به خط بخونیم بفهمیمشون، ولو الان تو زمین مباحث آقایون دیگه هم هست، چون این دوباره فهم همون کبرای امام رو به حمله شایی رو موارد اصولی داره بمون نشون میده. درست شد آقا؟ خب بخونیم عبارت رو. الامر الخامس الموارد الخارجه تو عن اخبار علاج. آقا مهدی خیلی بحث نوعی و مهمی ها، یعنی اصلا نبوده تا الان اینطور. لما کان موضوع و اخبار العلاج و خبران امام این جمله بر اساس سیستم مختار خودش تو باب تعادل تراجی میگه. قبلا براتون اشاره کردم، امام گفت برای چی ما دید تعارض رو تعریف کردید بعد دنبال جنس و فصلش دارید میگردید؟ اصلا عنوان تعارض تو ادله مطرح نیست که ما بیایم بحثش کنیم. عنوان ادله الاخبران المختلفان ما میخوایم تشخیص سقریات کنیم، میشه بحث فقهی. گفتم جنس بحث فقهیه اون مطالب. امام دوباره لما کان موضوع و اخبار العلاج و الخبران المختلفان، این محل بحث است. خب خبران مختلفان کیست؟ آقا موضوع دلیل شرعی گفته خبران مختلفان، ما این عنوان رو بعد از کی بگیریم؟ حقیقت شرعیه که نداره. عرف با ببینیم معنا عرفیش چیه. معناش چیه؟ و هو ما لا یکون بینهما جمع مقبول لدل عرف. این دیگه امام اسم کلمه مراد جدی و مراد استعمالی و ظهور و اینا رو هم نمیاره، اخذ میکنه به منات حجیت. منات حجیت و ظهور چیه؟ فهم عرفی. فهم عرفی تو مقام دو تا دلیل چیه؟ جمع عرفی بین الدلیله. پس ما لا یکون بینهما جمع مقبول لدل. حالا ما لا مشاحت فی الاصطلاح، بهش مراد استعمال، بهش مراد جدی، بهش بگو نمیدونم ظهور، بگه هر چی شما میخوای اسمش بذاری، من دعوایی باهات ندارم. آقا میبینی چقدر دقیق امام اینجا رو تمام میکنه دعوا رو، که دیگه خودش تو اون دعوای جنگ اصطلاحیه نیفته. حالا بعد این مطلب سیدنا یه ثمره عملی دیگه هم داره. ثمره عملیش کجاست آقا؟ آقا محسن ثمره عملیش کجاست؟ ثمرهش اینجا بود که ما گفتیم امام علی الله مقامه تبیین میکنه که اگر ما فرض المحتفی محیط تشریع اضافه نکنیم، ممکن این جمع عرفی یه جا صغراش بشه مراد جدی، یه جا دیگه صغراش بشه مراد استعمالی. ظهورم که اصلا بنده خدا این انگار ولد نامشروع بود، معلومه که پدر مادرش کیه. این اصطلاح داره به کی منطبق میشه، در کجا منطبق میشه؟ لذا امام میگه من خودم ریش خودم از تمام این دعواها در میارم، میگم لا یکون بینهما جمع مقبول لدل عرف. این به این معنی نیست که امام حواسش به اون موضوعات نیست، اتفاقا لشدت اعتنائه و التفاته و مقالطه مشهوره فی المقام داره اینطوری عبارت پردازی میکنه. حالا فلا بد فی تنقیح موضوع البحث. خب موضوع بحث باید منقح کنیم که چیه؟ من ذکر الموارد التي، مواردی که ادعا شد او یمکن ان یدعا، ادعا می شود که انها من قبیل النسب و الظاهر و الظاهر و الازهر. آقا این اصطلاح مشهوره، اصطلاح شیخ که غلطه، که امام گفت آقا اصلا ممکن نسب و ظاهر باشه یه حرفا پیاده نشه توش، ممکنه ظاهر. امام گفت اصلا با این اصطلاحات به کار بازی نکنید. لذا خودش دوباره عبارتو برمیگردید به حرفای گذشته، ای یکون الجمع بینهما مقبولا لدى العرف. من قبول دارم امام از دیدن مشهور تو اصطلاح علم استفاده کرده و نخواسته جعل اصطلاح و جعل باب کنه. اینو بارها گفتم، از تو مناهج هم عرض میکردم. علامه نه، علامه سیاق رو علمی استدلالی مبتنی بر بدیهیات چیده اومده جلو دیگه، خیلی تبعیت از
لذا حداقل ما میدونیم، یعنی اگه کسی واقعا بشینه عبارات آیت الله رو بخونه میدونه این دیگه فرق داره، اما اینو تو عبارات ما به دست نمیاد الا به تدریس و تحقیق و جمع بین همه قبل. نه من اینا رو از جیب خودم نگفتم بر اساس حرفای قبل، اما با تأمل. بله همینطور، لذا گفتم الان من تو این قسمتی که تو این قسمت سهرایات که دارم میگم هیچ کس رو با امام همراه نمیبینم، حتی استادون الاکرم آیت الله سبحانه حفظه الله، حتی مرحوم آیت الله فاضل علی الله مقامه، حتی آیت الله مؤمن نمیبینم. واقعا هو متفرد فی المقام، اون آقایون هم تابع مشهورن، به کلام استاد رو هم حمله به کلام مشهور کردن، البته مع دقائق، مع دقائق، نمیخوام بگیم اون دقائق نیومد، لذا توش چی در میاد؟ مراد استعمالی قطعیه مثلا، در حالی که اصلا اگر کسی اومد تو مقام فرض و اصلا فرض و خطافی موقعی تشریح قرار نگیره اصلا چیز بنام مراد استعمالی نمیفهم، حق بای مزفره داره تابع اراد جدیه، فرض و خطافی موقعی تشریح نباشه حق بای مزفره داره تابع اراد جدی تا مراد استعمالی نیست، اصلا اراد استعمالی ولید محیط تشریح و تقنینه و تو محیط تشریح و تقنین اصلا کسی دیگه کاری به حالات نفسانی به نام قطع و ظن و اینا یادتون بیاد این گفتم ظن نوعی یعنی چی؟ اصلا این اصطلاح این منظور از ظنش حالت نفسانی الان اون سقریاتی که خورده خورده تو کتابای دیگه یاد گرفتیم اینجا وقعو فی محله ها همه اومدن تو جا قرار گرفتن، چیه این مقام؟ مقام فرض و خطاف محیط تشریح این کبریات امام یا همه اصولی همی کار کردن مگه تا حالا کفا ارتکاس واقعا ارتکاس اونی که عمو خاص داریم تو عدمه ارتکاسشون هم اینه که تو عمو خاص باید مراد استعمالی باشه، خاطرتون هستی که حالا من جلوتر میرسیم عرض میکنم سوال خوبی ها که آقا مثلا اگر کسی واقعا تو فضا خطاب شخصی برسه دیگه چرا بدید اینا رو گفتیم شیخ علی الله مقامه اینجا باز ذوق فقهی شیخ بیاری شیخ و بابا کجا تعادل تراجی آدرس میدم کجا محضر با سعادت شما آرزم بحث نسخ و تخصیص شیخ و آقا یا آقایون اومدن بحث این همه نسخ و تخصیص میکنن در حالی که دیدنشون اینه که دلیل مخصص و حمله بر مراجدی میکنن و عام و حمله بر تخصیص میکنن، در حالی که اصلا کسی نگاه نمیکنه که کدوم زمانش کی بوده و زمان عمل به عام عموم رسیده بوده یا در حالی که اگه رسیده بود دیگه باید بشه چی؟ بس بعد شیخ سعی کرد جمع کنه دیگه هم با روش اندیش سعی کرد جمع کنه همون روشی که جلسات قبل گفتم مثل دعوای میرزای قومی و اینا بس کردیم با هم شیخ اونطوری امام هم نشون داد که بله اصلا ریشه قصه چیه و ولکن الا ما شاء الله در غیر فضای عام خاص و مطلق مقید که اصولیین حرفای خطاب شخصی زدن نه محیط فرد کما اینکه تو خود بابا عام خاص و مطلق مقیدن رو ارتکازشون رفتن حمل العامه علی العام المخصص دون ارادت العموم لکن تو فقه رفتن دوباره الا ما شاء الله حمل المقید على افضلیت مرتبه این رفت و برگشت های زیاد مال هم
اصل مسئله قانون گذاری اشاره بود که پای حدی همراه شدن کفایه هم که
بله بله از عده
یعنی اینو متوجه بودن بازی غیر از قرض
خطاب فی محیط تشریح ارتکازشو داشتن
سازمان بود
لذا همه الا خود آقای مظفر میگه دلات تابع اراد جدی آخر بابا هم بخواست متفقت داره خود تا ما قبل ورود تخصیص امرو حمله به اراده جدی میکنه تطابق الارادته با این تطابق الارادته مال کدوم فضاه بعد امام گفت با تطابق الارادته بگی یا بگیم حجیت مثلا کلمه اراده اینجا درسته همه رو میگه اینا همین ای کاش یه گروه لجنه تحقیقی پیدا میکردیم یه دور با این حرف امام خاطرتون از یه روزی اون ساختمون قبلی یه کسی از طلبا گفت آقا این بحث ثمر عملی هم داره سلام علیکم رحمت یعنی واقعا میشه گفت تو اصول آقا حواسشون نبوده اینطور گفته میشد دیگه سلام علیکم و رحمت الله این بعد من گفتم بله مصادیقی گفتم براش کسی میومد کل اول تا آخر مباحث الفاظ رو با این نگاه ما سرچ میکردیم و نمره میدادیم به مباحث، به اعلام، به کتب. اینا مقدماته. یکی واقعا اگر ادعا داره که واقعا امام مؤسسه و واقعا عاشق امامه و میخواد این کار برای امام سید جلال، عاشق ای بود کتب رو احیا کنه، رفت انجام ده. کسی میخواد این کار کنه باید بیاد تمام کتاب و حداقل کتب اعلام خمسه، بعد اینا قشنگ نمره داده بشه، گذاشته بشه یه جا سطح قصه. بعد اون موقع میشه گفت امام واقعا، برای من خیلی مثال همین الان گفتم دیگه، اما همین هم کافی نیست. بریم عبارتاشو بیاریم. آقا مهدی مستحضری جایگاه معلوم بشه. یادتون گفتم تو فلسفه باید یکی یکی مباحث اینطور جای آقا معقول ثانی. کی میگه بو علی گفته معقول ثانی وجود ربطی داره تو کار؟ بریم عبارتاشو بیاریم. مثل سبک تفسیر آیه با آیه علامه، نه لفظ به لفظ، ممکن اصطلاحش هم نگفته باشه اما روح مطلب لا یستقیم الا معاهده کرد. کاری که خود امام کرد. امام گفت بابا این کلمه ظاهر و نص خودش انصراف صغروی داره و نرفتن رو کبراست. ما واسه قبل این کار کرد بره. و به عبارت اخرى الموارد التي تكون خارجتن ان تحت اخبار العلاج. خب تمام جنبندی میکنه، میگه آقا این امر خامس چیه؟ الموارد التي تكون، این موارد خارجتن ان تحت اخبار العلاج، حالا یا خارجتن موضوعا او انصرافا. انصرافا یعنی چی؟ یعنی تو ظاهر اولی دلیل اخبار علاج باید او رو میگرفتا، اما با تأمل ثانوی دیدیم منصرف ازش. امام اینجا هم الان همراهه. هیچ جا غیر همراه من ندیدم. لذا حرفاش میشه حاشی. درون بحث نه ساز بحث. بله سازمان علم رو به هم نزده از امام. او قیل به خروج ها دیگران گفتن ما قبول نداریم یا قبول داریم بخونیم. و فیه مباحث، پای موارد یکی که این بحث من انفعل مقامات ها، چون قشنگ داره تطبیق میده مبنای امام رو تو حجیت صخروی و ظهوری بر این بحث، در واقع مباحث اصولی که اندهم مطرح شده داره تبیین میکنه امام علی الله مقامه. ببینید المبحث الاولو فی ما یمکن ان یقال او قیل به انهما من قبیل النص و الظاهر. ببین الان آقا مهدی امام مطابق با سیستم خودش از این عنوانه غلط ها، من قبیل النص و الظاهر، لیکن امام عنوان عوض نمی کنه، برو خودش کبرا رو درست کرد. دیگه مبناشو تو بحثه مبنای امامه، مبنای امامه توی بحث خدمت با سعادت شما عرض کنم همون سیستم تبیب و اینها، و بر اون اساس داره جلو میره. المبحث الاولو فی ما یمکنو ان یقال او قیل به انهما من قبیل نس و ظاهر، گفته شده این از قبیل نس و ظاهر است. خب و فیه موارد اینجا وجود داره. منها مورد اول، خب این مورد اول ما یه توضیحی بدیم بعد من وارد عبارتش بشم. محضر شما عارضه، یه توضیح صغرایی نسبت به خود مورد، تکرار مطالب نیست ان شاء الله.
باز
بله بله، اما نمیخواد زیر باز بره،
باز سعی می‌کنه اون رو
عنوان رو حفظ میکنه اما مختار من نیست. بله غیر او یوم کرن یوم
مثلا بابی که معروفه به سیاره.
بله اما دست به علم نمیزنه. بله خب بریم سراغ این مورد اول. دوستان عزیز مورد اول مسئله قدر متیقن. این قدر متیقن از غامضات مباحث الفاظ علم هم چیستی قدر متیقن. آقا قدر متیقن چیست تو علم من به چی میگید قدر متیقن؟ ماوا تریدو من اصطلاح قدر متیقن. این خودش اولا که کجا میخونیمش؟ تو مقدمات حکمت باب مطلق مقید معمولت تو اصول اونجا میخونیمش که انعقاد قدر متیقن جلوگیری از انعقاد اطلاق میکنه. اگر منعقد شد قدر متیقن در مقام تخاطب، حالا بعد اونجا تفریق میکنیم مقام تخاطب یا اعم از مقام تخاطب و خارج تخاطب. قدر متیقن به معنای وجود قرائن حالیه یا قرائن مقامیه یا قرائن مقالیه متصله به کلام، اونا میشه دعواها، صغریاتش کبریات. پس اصل چیستی قدر متیقن خودش بحثه. تو ملاک دخالتش هم بحثه. عمده قدر متیقن خارج از مقام تخاطب رو مضر نمیدونه. اینم داری. پس یه بحث دارم خود قدر متیقن. حالا این که این قدر متیقن علی فرض وجودی مانع از انعقاد اطلاق میشه را اگر قبول کردی، به نوع قضیه مهمله. حالا یه کسی موجب کلیهش رو قبول داره، کسی موجب جزئیهش رو قبول داره. بعض قدر متیقن ها مضر به اطلاق. خب مضر به اطلاق یعنی چی؟ مضر به اطلاق یعنی ظهور در قدر متیقن رو درست میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. عنایت کردی؟ پس قضیه مهمله این که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاقه. این جمله مشهوره دیگه آقا، قدر متیقن مضر به اطلاقه، مضر به انعقاد. این جمله مشهوره. حالا مطلق قدر متیقن ها یا بعض قدر متیقن ها الان تحقیقی که تو باب مطلق مقید میکنی. خب مضر به اطلاقه ما هو المراد، یعنی چی مضر به اطلاقه؟ مضر به اطلاقه یعنی این که مانع از انعقاد ظهور در مطلق میشه، یا ظهور در مطلق لیسه به حجته. اینجا عبارت ها متفاوته. بعضی میگن ظهور بدوی تو اطلاقه، قدر متیقن حجیتش رو عبید میبره. بعضی میگن اصلا ظهور در اطلاقی شکل نمیگیره. راحت بکنم که همون دعوای قبلی بود. این هم دو بعضی ها خدمت با سعادت شما آرزه اینطور توضیح میدم که نه آیه ست تو شیخ یام بوده بعد آقا حامد که اینا مانا بعد هم آقای بودوار بوده. اما دیگه ماشین سه تا مانعه که با هم رد میکنه دیگه، با هم برون لند و دو دیگه نمیشه، یعنی یکی دو تا سه تا دیگه بله ادامه بده چپ میکنه باید یه تو بله باید به ایست دوباره از اول بندازه دنده یک دوباره. آخه
عجب
نه خواهش میکنم نه بابا اختیار داری. نه من توقفم من نگفتم طبیعیه. خب بالاخره یعنی یکی از قرائن عقلائیه همه کلاس ها و بحث ها اینه که تا آخرش باید آدم ها بیان، اینش زیاد اشکالی توش نیست. من توجیه کردم فعل خودمو که چرا توقف کردم، کنه توقف بعد از اول دوباره بله بالاخره هم او اقلایی هم توقف ما اقلایی، این ایر اقلایی نشد بالاخره. عرض به محضر با سعادت شما.
پس این مانع اعتبار قیام اصلا مقتضی اعتبار واجبی میبره یا مقتضی از پای جایی این مانع میشه؟
میشه همین بحثی که در واقع من الان وارد خود قدر متیقن نمیخوام بشم، اون رو اینکه آخرش کدوم درسته یا غلطه من احاله میدم به باب مطلق مقید. ما رو مطلق مقید نمی کنیم. الان دعوامون چیه؟ تطبیق مباحث قبلمون بری بحثه.
امام میگه ببین اینا یه جا میگن مراد استعمار، یه بار میگن مراد جدی، یه بار میگن ظهور، یه بار میگن حجیت، یه بار چی میگن، یه بار قاطیه. خب بعد اگه فقط قاطی بودش در حد اصطلاحات علمی باشه اشکال نداره. ببین اینجا رسوندش به اینکه خلاف قاعده مبنای خودش فتوا بده. امام میگه پس برگرد به اون قاعده من منقح کن، بفهم اون مطلب من واقعا یه عبر کبرایی بود تو این بحث، که اگر اون منقح، همه میگن ما کبریات ظواهر میگیم، اما من یه عبر کبرا اگه اونو منقح کردی تازه تکلیف کبریات دیگه معلوم میشه. پس من مؤسسم و من اصل اساس رو گفتم. خب امام اهل الله، خب حالا بریم جلوتر.
نه تنها
مبنا براندازم میشه. حالا مرحوم میرزای نائینی اهل الله مقامه رضوان الله تعالی علیه، ایشون اینطور فرموده طبعا لبخشی از عبارات آخر، گفته آقا من میگم قدر متیقره در مقام تخاطب، من جزو اونایی که میگه اصلا قدر متیقره در مقام تخاطب اصلا هیچ، من جزو اونا نیستم. من برای قدر متیقره در مقام تخاطب تأثیر قائلم یک، اما جزو اونایی هم که بگم قدر متیقره در مقام تخاطب کلقرینت المتصله غیر لفظی عمل میکنه و مطلق رو قید میزنه، من اونم نیستم. یعنی من ارزش تقییدی، ارزش حد اکثریه کل مقید المتصل براش قائل نیستم، اما برای بخشی از قدر متیقنها، برای بخشیشون ارزش انصرافی قائلن، برای بخششون ارزش انصرافی هم قائل نیستم. ببین الان این ادبیاتی که من دارم میگم اینا اصل موضوع بگیر از باب مطلق مقید، من وارد اون باب نشدم ها، اما همین الان همین جملات منو آنالیز کنید. یعنی این که پس میرزای نائینی بین حجیت و ظهور، ظهوری که در رتبه مطلق مطلقه، ظهوری که در رتبه مقیده، ظهوری که در رتبه انصرافه، داره فرق میذاره. یعنی ظهوره رو داره مقبوله به تشکیف میکنه. حالا شما باید همین حرفای منو الان یه رگبار اشکالی بر اساس مطالب قبلش بگیرید، درست آقا؟ خب اینو تا اینجا بذاریم کنم، فقط بخواب بفهمیم حد در. حالا بیم سراغ ما نحنفی. میرزا میگه من حتی اونقدر متیقنه بود که براش ارزشه تقییدی که هیچ کدوم ندارم، اما ارزش انصرافی ممکنه، یه عدهشون ارزش انصرافی هم ندارن. خب این که نداره پس دیگه هیچ بی اثره؟ میگه نه، میگه اما همین قدر متیقنه که حتی ارزش انصرافی نداره، اگر در تو تک دلیل بیاد یه طوره، اگه تو جایی که دو دلیلی هستیم بیاد ارزش انصرافی هم نداره ها، اما باز یه اثری داره، یه اثر کوچولوتر. میگیم اثرش چیه؟ میگه اگر بر یکی از ادله این چه اینقدر متیقنی منعقد بشه، میتونه اون دلیل رو از حد تعارض با این یکی دلیل خارج کنه و به تبع این دو مورد، دو تا دلیل از مرحله اخبار علاج خارج میشه. آقا قاعده رو فهمیدید؟ حالا مثال بعد میزنیم اول اصلش بفهمیم. پس من میرزا قبول دارم قدر متیقنهایی داریم، جز و اونایی که بگیم کلن قدر متیقنها هیچ نیستم، کجا اینا رو میگید؟ قد سمت فی محل باب مطلق مقید و قدر متیقنها پیش من الان نوع واحد و مساق و منساق واحدم نیستم، قدر متیقنها الان انهاه، قدر متیقنا پیش من رتبه وجودیشون هم در حد تقیید المطلق
که بگیم قدر متیقن رتبش در حد قرینه متصله غیر لفظیه، اونم نیست. من قدر متیقنها رو در حد انصراف گاهی قبول دارم که انه انصراف پایین تر از اونه، و بعد در حد حالا اما همون قدر متیقنهایی که حتی در حد انصراف هم نیستن، لذا اگر رو تک دلیل بیان هیچ اثری ندارن. دلیل اومده گفته که آقا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اکرم کل عالمین، بعد یه قدر متیقن در مقام تخاطبی پیدا شد نسبت به علماء فیزیک، من میگم این قدر متیقنه لیس به شیئن، حتی حد انصراف هم نداره که انصراف بده مطلق رو این علما رو به علماء فیزیک، پس الان وجب علیک اکرم کل عالمین. میگه من اینا رو میفهمم دیگه، آقا اومدی با؟ میگه بله. میگه خب اما اگر تو فضای دو دلیلی بیای، اکرم العلماء لا تکم الفساق، تو این فضا قدر متیقن بر یکی از ادله شکل بگیره تو مقام تخاطبم باشه، ارزش تقییدیم نداره، حتی ارزش انصرافیم نداره، اما میتونه رفع تعارض کنه. پس هنا ثلاثه مطالب: اطلاق و تقیید از باب ظهور، انصراف انشاءالله باب ظهور، چون خود انصراف بعدا باید باب مطلب باید براتون بخونم بیرم انصراف پیش هر کی چه شکلیه.
اجا این تو دو دلیل اینجور
هر چیزی
بود از
قاهره،
خود به خود
یا به انصراف هم تحقیق نکرم، هر دست علم جلو تر نفرم الان میرم جلو یواشی یواشی، من دارم فعلا هی دارم کلام میرزا رو تحقیق میکنم. بله
حقیقتش
حالا ببینیم، حالا ببینیم. یه تا اینجا، تا اینجا میرزا میگه که میتونم ازش نتیجه اینطوری بگیرم باش رفعه تعارض کنم. آقا این تا اینجا تمام شد. حالا یه حرف رو مثال براش میزنه، بریم رو مثال بیا کبراشو مثال ممکنه مناقشه کنید ها، من کار به مثالش ندارم، مثالا اصول اینجا فرضیه، یاد بخیر اصول این گفته، این مثالا رو اصلا هنوز یه صحنه ای یادم هست، این سید سید محمد تو مدرسه نشسته بودیم نماز خونه، بهم گفت که آقا مثالشه بزن، هنوز صحنه رو من یادمه، بهش گفتم ببین سید مثال بزنم خراب میشه، خودشو بذار یاد بگیریم، چون مثال اگر رفت تو مثال دعوا میشه. الان مثالو من جهت مقربیت برای باید بفهمیم، خب اول خودشو بفهم که مثال چه بفهمیم که دعوا نشه. حالا مثال میرزام یا اگه کسی گفت اکرم العلماء بعد دلیل دیگری اومد گفت لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق نگفت منهم ها، چون اگه گفت منهم میشه مخصص اصلا دعوایی وجود نداره. یه دلیل دیگه اومد گفت لا تکرم الفساق. خب آقا تو اینجا اومدی رابطه چه رابطه ایه؟ من وجه آفرین، این مهمه، من وجه. اما معمولا مشهور با این چه تعاملی میکنن؟ آب مخاص مطلق. میرزا میگه میخواید من ریشش بهتون بگم؟ ریشش بس همینیه که من گفتم، همین قدر متیقن
ریشه
که میگیم چجور؟ میرزا میگه لا تو کرمر فستاق، چرا معمولا ما بدون اینکه منهمشه بگی باش معامله آب مخاص میکنیم؟ ظاهر که آب مخاص مطلقه، آب مخاص منوجه، آب مخاص منوج از موارد تعارضه، حتی قاعده عام خاص منبج مشهور قائل به چی بودن؟ قاعده اولی تساقط، قاعده ثانوی رجوع فی غیر مورد الالتقا، و مورد الالتقا مورد تساقط. مگه مرجعات داشته باشی؟ خاتمه هم میوردنش باب تعادل تراجی، خاتمه باب تعادل تراجی، خود تراجی خاتمه اصوله، این خاتمه خاتمه است. امام میرزا میگه که نه، اما مشهور مصداقی به نام اکرم العلماء لا تکرم الفساق باش اینطور معامله نکردنه. خب چرا اینطور باش معامله نمی کنید بزرگوار؟ میگه من بهت میگم دلیلش همینه. میگم چرا؟ میگه چون لا، چون ما میدونیم اگه مولای من از فاسق بدش میاد میگه اخ فاسقی که از علماء، دیگه نمیگه اخ، توف به روش میندازه، حالش به هم میخوره ازش، اشد و بغزن و کراهتن من فساق العلماء العیاذ بالله. درست شد آقا؟ میگه وقتی مولا این چنینه، پس وقتی میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، تو این رو مخصص اکرم العلماء قطعا قرار بده. بلوک تلفظ نیم دلیل غیر لفظیه. قدر به این گفتیم قدر مطلق، قرین حالی است، قرین مقامی است، قرین شخص متکلم. درست آقا؟ شیخ مهدی فعلا داریم حرف کسانی میزنیم که یه حرف میرزای نانیلی، حرف شیخ نبود. گفت من چرا دارم، حالا مقدمات بحثو میگم، من یعنی مقدمات قول مختار شروع میکنم گفتن، نظارتم میگم اما فقط قاطیشون، یعنی انتظارم اینه که مبانیو با هم قاطی نکنیم. این مبنا مبنای کیه؟ مبنای کسیه که تو تقدم مخصص بر عام میره سراغ دلیل عقل، میگه من مخصص و مقدم میکنه که چون اگه مخصص دو تا دلیل از مولا رسیده، یکی دو تا دلیل معتبرن، منم لا یجوز ترک دو تا، میرم اول مخصص و مقدم میکنم که اقل افراد بهش بدم که بعد باقی افرادم بدم به عام که به دو تا. این مال ادبیات ایناست، نه مال ادبیاتی که میره تو نظارت و جمع و تفسیر و اینا. یعنی نبا حالا من میگه بهش اینا، همین آیه که کدی گفتم الان مفصلش توضیح میدم دوباره، اما دیگه لایم بخی که مبانی رو با هم مخلوط کنیم. خب پس آقا قدر مطلق معلوم شد دیگه. میرزا میگه این عمل مشهورم همینطور، عمل مشهورم همینطور. بخونیم همین یه تیکه رو کوتاه. منها یکی از مواردی که قیله که از قبیل نست و ظاهر یا ظاهر و ازهر. حالا مثال من چی بود؟ مثال من ظاهر و ازهر بود، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. اگه به جای لا تکرم گفته بود یحرم، میشد نس، اکرمش ظاهر اونم نس. خب ما اذا کان لأحد الدلیلی قدر متیقن فی مقام التخاطب. حالا دوستان اون بحث صغرایی بود، گفتن تو باب مطلق و قید اینا رو خوندیم، زور انصراف اینا رو اومدیم، امام همه رو با یه انبسطی مجمل رد میشه، میگه فإنه تو مبنای این اعزه و ان لم ينفع کی؟ مهدی جان، مهدی یعنی کی آقا؟ لم ينفع القدر المتيقن فی تقیید الاطلاق، برای تقیید به درد نمیخوره. البته که ما لم یسر الى حد الانصراف، اگه به حد انصراف برسه، یعنی حد اینجا انصراف به چه معنا؟ ما یوجب الظهور. داره اصطلاحات مشهور به کار میبره امام. الان داریم کفایه میخونیم، الان داریم نائینی میخونیم، اصفهانی میخونیم، عبارت اوناس فعلا داره تو افقی طرح میشه. خب ولو تو این حد و این ولو ظهور ندارد الا ان وجوده، وجود کی؟ قدر متیقن یرفع التعارض، رفع میکنن چه چیزی را؟ تعارض را. حالا همینجا استوب بدیم برگردیم یه فلاش بک دوباره، دوباره میخوام یه دامنکشان امام یاداوری کنیم. امام میگه همون به تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر، تعارض ظهور، تعارض جمع مورد. چی داریم میگیم ما؟ چی میگیم آخه؟ حالا بگرم حرفشو بفهمیم. فإن الدلیل کن نص فی القدر المتیقن، دلیل ما که قدر متیقن داره تو مقام تعارض نص در قدر متیقن میشه، در حالی که اگر تو مقام تعارض نبود قدر متیقن هیچ اثری نداشت. معدی مقدسی آقا دقت میکنی؟ آقا سید محمد جان ببین آقا قدر میگه ولو این دلیل اگر تو مقام تک دلیلی بود هیچ اثری، الان شد نس. حالا که اینه فیصلح ان یکون قرینتن علی التصرف فی الاخر، لا تکرم الفساق و اکرم العلماء هر دو عامه، هیچ کدومم از هریتی بر دیگری نداره.
بله اگر لا تکم الفساق منهم بود به خاطر اخصیتش ازهریت پیدا میکرد، اونجا میشد ازهر و ظاهر، اونجا میشد باب عام و خاص از موارد تعارضه. لباس که بگو غیر مستقر، و چون اینجا منهم نداره از موارد غیر مستقر نیست، پس از موارد عام و خاص نیست، پس از موارد ازهر و ظاهر نیست. اما یه چیزی اینجا پیدا شده، یه فنگی پیدا شده، یه تیلهی پیدا شده، یه الان کل چختنده ها رو قفل میکنه. میگیم این تیلی کیه؟ میگه این قدر متیقنه. میگه خب قدر متیقن که اصلا سند مشروعیتی نداشت. میگیم بله از قدر متیقنیه که انصافا رتبش هم رتبه انصراف و ظهور هم نیست، رتبه تقیید و اینا هم نیست. اما همینی که این رتبه نداره چون به واکنش دلیلین اضافه شد تو این محیط اثر پیدا میکنه. اثرش هم چیه؟ یه دفعه اثرش اثر بمب اتم میشه، تبدیل میکنه یه عام رو به نص بر تصرف بر یک عامه دیگه. سید محمد اگه این اسمش جمع، اسمش زن شخصی و تبرع نیست، این جور کارا به چی اسمش؟ امام میگه بابا این اصلا سلامت نداره، یه حرفا گاتی پاتی. و تو یه همه بابا عام مخواست مطلق مقید گفتی که به اینجا اینطوری حرف بزنی؟ پا اگه قدر متیقن روز اول مهر حجیت نخور، چی جور الان اومد اینجا تو این واکنش یه عام و نسه بر تصرف در دیگری کرد؟ تمینه قرار بود که ما دلیل لینی و تو باب عام و تو باب مطلق تو باب تعادل و تراجی بررسی کنیم که اینا فی حد انفسه ما از تمام فیلتراسیون قبلی. تو چطور دارید این حرفا رو میزنید؟ امام میگه اینجا ما باید بگیم یه مجتهد نابغه اما بدون خطکشی ذهنی تو باب الفاظ و ظهور و حجیت اومده یه حرفا رو زد. خلجان، خلجان ذهنی. بعد خلجان ذهنی چون از میرزای نائینیه یه اتوبان درست کرده تو علم اصول و الا ارزشش هیچ. ببین من اینقدر دارم کند حرف میزنم، هی دارم میدونم بابا من هی دارم تکرار میکنم، حواسم هست، میخوام تصور کنید. البته اینم ببینید رفقای عزیز، تنورتون گرم نیست که من باید اینا رو تکرار کنم تا گرم بشید. قبول کنید این. خدا ما به قبول کنید. و الا اگر کسی بیرون زمین، بیرون زمین، بیرون کلاس 45 دقیقه گرم کرده باشه، خلاصه نیست من اینا رو اینطوری تکرار کنم. چون اما امام داره میگه ببین واقعا مثلا مثلا امام میگه اونم قبول ندارم. ببین ببین حاج آقا میخوام بهتون نشون بدم اینجا، اینجا تو باب ظهور، تو این جایی که داریم الان یه مدتی داریم در موردش بحث میکنیم، اینجا بلایی که سر چبار اصولیین اومده همون بلاییه که سر قدمای اصحاب تو فقه میومده چون اصول نمی نوشتن. چجور میگیم شیخ طوسی چهار تا کتاب نوشته، چهار جور فتوا داده تو فلان مسئله؟ میگیم به خاطر اینکه مبانی رو نمی نوشتن، رو ارتکاز میرفتن، یه جایی ذهنش لون پیدا میکرد یه چی دیگه میگفته. اختلاف فتوای اصحاب رو ما چجور توجیه میکنیم؟ ببین علامه حلی اینطور شده، هرچی اومدیم جلو هی اصول پررنگتر شده اینجور تحافظا کمتر شده. خط ثابته آقا، وقتی میخوای بری تو تجزیه عبارت دو مجهولی دیگه، یه بار دیگه عبارت اتحاد ششگانه رو یه بار دیگه برای خودت مرور کن بعد برو.
شبیه عرفای ابن جمهوری کیه؟
ابن عبی جمهور.
اما داره بگه اینجا شبیه اون داره،
شما مثل او شدیده، یعنی بیزابطه حرف زدیده که بیزابطه حرف زدید. حالا امام میگه
چجور او قدما که نمی نوشتن اصول، لذا می دیدی توی باب اومده گفته آبکر اینه، دوباره توی کتاب دیگش که اومده گفته آبکر اونه، تو ای اومده گفته اینجا نزع جمعی، اونجا گفته که سلاسین دل کفایت میکنه، تحافت فتوا به وجود اومده. اینجا که اومده گفته آقا در مورد مثلا لشک فی صدق عنوان الخبیث علی نخاع مثلا، جای دیگه اومده فتوا داده که نه حرامه. میگه ببین اختلاف فتوا به وجود میاد تو فقه، چرا ای تو؟ میگه بخاطر همین. میگه یه جا اومده تو شکیات تو اعداد رکعات همین اتفاق دوباره افتاده، یه جا میگه که آقا اینجا دو رکعت نشستش قائم مقام یک رکعت ایستاده، از یه جای دیگه توی کتاب دیگه میاد میگه نیست. میگه امام میگه نه ضابط ما درستش نمیکنه یه جا بنویسید بشه جدول ضربش جلو چشش باشه، که وقتی اصول منقح شد دیگه یه جا با خبر عدل فتوا میده، با خبر ثقه فتوا نمیده، توی کتاب دیگه چون خبر ثقه است فتوا میده. چرا؟ چون آخرش نهایی نکرده که مدا دلالت ادله الحجیه، چقدر سهم برای آیه نفی قائلی. امام میگه فلیه کن ما اینجا هم الان کبار اصولی نایی نیست، اما به خاطر این که این قسمت بحث ظهور و باب الفاظ، این قسمت اصول درست منقح نشده، همون بلای اونجا دوباره اومده اینجا. لذا هر چقدر که اصر تمام الاصرار فی انکار کلام آخون در مسئله ارزش گذاری قدر متیقن، اینجا میاد اینطور حرف میزن. بخونیم عبارت رو مثلا، حالا اونو بذاریم سر جاش تا میخوام وارد بابش نشم، اونم بحث داریم. اذا ورد اکرم العلماء و دل دلیل آخر علی حرمت اکرام الفساق، ورد و دل دلیل آخر و علم من حال العامه، قدر متیقن میخواد توضیح بده، قدر متیقن رو دلیل لا تکمل فساق داره شکل میده، و علم من حال العامره که ان العامره یبغض فساق العلماء و یکرهه، اکراه داره از فساق العلماء، کراهتا اشد من وساق غیره. خب این قدر متیقن شد، علم من حال قرین لبزی نیست، فیسیر فساق العلماء متیقن الاندراج فی لا تکمل فساق، لذا فقها ها با لا تکمل فساقی که کلمه من هم نداره معامله مخصص اکرم العلماء می کنه، تبدل عامین من وجه الى عام خاص مطلق حکمه.
این
اشکال
از امام درست
ما رو گفتیم وارد نمیشه. به حقیق ممکن الان نرسید، تا سلام تحقیق میکنم، حالا حرف امام نرسید، فصبر انی معک من من الصابرین، الان میرسیم الان حرف امام، الان فلان حرف او رو داریم میزنیم. و یکون آقا جمله الان میخواد تبدیل کنه، یه بار میگه تعارض، میگه که از باب تعارض خارج، یه بار میگه نص و ظاهر شد، و یکون به منزلت تصریح نص دیگه، حالا که شد نه یخصص و اکرام العلماء به ما عدل فساق من العلماء، تمام کذا قیله، کی قیله؟ القائل الشیخ المعزز میرزای نائینی اهل الله مقام هاشم. حالا ما این قداره داریم جسارت میکنیم، حواستون نره به اینها، امام آیت الله جوادی نقل میکرد، خودم شنیدم از ایشون، خودم با همین گوشم شنیدم، فرمود که امام علی الله مقامه موقعی که بعد از فوت آقای بروجردی، قبل فوت آقای بروجردی که امام رو منبر نمیشه، رو زمین میشه، بعد از فوت آقای بروجردی علی الله مقامه که امام دار که امام شاهد میرزا شاهد عاشق عبدالکریم هم بود، یعنی شاهد رسمی عاشق عبدالکریم بود، بعد از فوت آقای بروجردی امام که اومد جلسه اول و سر منبر نشست، فرمودن امام در اینو از آقای سبحانی هم شنیدم همین قصه رو، فرمودن امام دیگه اون جلسه درس نداره، خود امام منقلب شد، بله جمعیت هم منقلب شدن از امام، و
بعد امام گفت که این منبر منبری بود که میرزای نائینی برش میشد، این منبر جای من نیست. بدیم حواسمونه بدیم و این نقد علمی و این بحثا علمی نزنه. اگر جهنم رفتن واجبه است، من بلکفای موجود آدم اسنپ کار کنه، بله سگش صد شرف داره بر این که بیاد بحث علمی کنه و بره جهنم. جهنم خریدن واجب نیست، بله. یعنی میگم حواسمونه بدیم و یعنی نشه. حالا ای داری میگیم میزای نارمی اشتباه کرد و ارتجال بود و خلجان خواهد به دهنت، خلجان حالا بذار یه خلجان این شب اول قبط نشون بدن تا بعد بفهمی خلجان به چند مرد. آی بحجت علی الله مقامان فهمون که نماز میرزا متفاوت بود با بقیه و در نماز میرزا دست شما در خیلی دوت کردید، دست شما ببخشید شرمنده. فهمودن که اصلا درک از نماز میرزا، شاید ایشون میگفتن که اون حالی رو که در نماز میرزا دیدم در جای دیگه هم ندیدم، مثلا یه چی اینطور، یعنی علاقل متفاوت بود، نمیگم اشد بود. ببین دوباره نری تو طفولیت، آدم های طفل همیشه دنبال اختلاف های کمی میگردن، آدم یکم که عاقل بشه اختلاف کیفی هم میفهمه اختلافه. نگم که یعنی مثلا الان این رضوان الله علیهم اجمعین. بله نمیدونم در مورد اصحاب الحسن منقوله یا در مورد میرزا هم منقوله که بله این حزب بعض پسرش رو یا بعضی از عزیزانش رو پشت سرش در نماز سر بود. حالا امام جواب میده به این حرف، حالا به این کلام، از کلام نور، این کلام ملائکه. خب این بحثا علم حضوری ما رو نمیفهمن، ملائکه کارشون علم حضوریه، لذا از این کلام اونا نور میبینن، بعد ما نت میریم تو دیتیل علم حصولی بعد میگیم این کلام غلطه. بله غلط بودنش جمع میشه با نورانی بودنش، یعنی غلط بودنه با نورانیت جمع میشه. ما فکر میکنیم هرچی غلطه پس ظلماته، کما این که صحت با ظلمت هم جمع میشه، صحت با ظلمت جمع میشه. یعنی میشه یک کسی حرف بزنه حرف خوب بزنه، میشه کلمه تو حقا یراد و بر باطل یراد و این باطل، باطل کلامی نیست، باطل متکلمیه. لذا زیاد ما مصداق داشتیم دیگه. بله جانم خب میرزای نائینی گفته، میرزای نائینی گفته دیگه، این نوره. حالا غلط علمیه، غلط مطابق با واقع نیست، اما نورانیه. لذا میشه مثلا ختم گرفت این کتابا رو خوند بعد حاجت گرفت. هزار سال از کتاب یه آدم بی سر و پایی مثلا مثل من اگه یه چی بنویسم خود ختمش چیزی در نمیاد، اما اون ختم مثلا درس، من خودم یادم مرمای بهجت ختم فقه میداد درس، من یادمه که یک کسی که اومد از مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه و شریف این رای سبتو شیخ، خودم یادمه، یعنی من آخر قصه رو بودم اول قصه رو نبودم، اومد تشکر کرد که ما بچه دار شدیم با اون ختم. کدوم ختم؟ ختم فقه بهش گفته بود، قطعا این جانم قطعا این ختمه اثر در کرد دیگه. حالا خود چی خون تو فقه؟ فقه جلسه اول جلسه میگن اوفو بالعقود، اول جلسه میگن انا ابی عبدالله علیه السلام، بعدش میگه قال المحقق و اجاب عنه علامه علی و اضافه الى اشکال علامه علی فخر المحققین احلا الله مقامه و مشتری. خب بگم یه تا یه دوره ای این نورانیت ها زیاد بود دیگه، یه دوره ای به بعد آب رفت دیگه. بله همه چی شده سکولار، همه چی شده بینی درست
تو مجلس صحت و
واقعا
صحت هم دیگه غلط و ظلمانی.
آره آره، اونم یعنی وقوعش نادره ها، که هم صحیح باشه هم ظلمانی. بس عبدالکریم سروش چیزاییش هم صحیح هم نه هم ظلمانی. مثل آقای مطهری علی الله مقامه داره، آقای مطهری در مورد مأمون میگه مأمون خیلی باهوش بود، میگه جزء میگه گفت که ما شاید باهوشه، بر مضمونش که مثلا شاید به هوش مأمون تو خلفای اسلامی دوره اسلامی نداشتیم مثلا، یا مثلا اون کلمات امیر در مورد معاویه و امرؤاس علیهم لعنت الله خداشتیم دیگه، یعنی میخوام بگم اما نادره، یعنی معمولا آدمی که ظلمانی باشه اما اونم توی جاهایش حالا الان میریم تو بحثا مدرنیته دعوامون میشه، ولش کن بذار ما. اما واقعا تجربه اینه نشون داده و من طلب العلا سهر اللیالی، انصافا از روزی که این ابزارهای علمی تولید شده چقدر علم تولید شده و درصد تفاوتش با بابا مرحوم اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، آقا بزرگ حاج آقا از اساقر تا افاضل میگن ما از آقا بزرگ اجازه نقل حدیث داریم، چقدر شاگرد چقدر آدم. خب الان بهش میگن آقا چرا نمی نویسی؟ میگه من دارم تربیت شاگرد میکنم. چقدر می نویسی؟ میگه من مایوس رو از تربیت شاگرد دارم می نویسم. آقا بزرگ هم آدم پرورش داد، بعد مثلا از ذریعه نوش الا تصانیف شیعه. خب از ذریعه یه وزارت ثقافیه میخواد که دم دستش باشه و بره تمام کتابای تمام کتابخونهای بابا نوشته. یه نسخه ای دیدم از رساله سردار نمیدونم کی کی و کی و کی در فلان کتابخونه در یزد. بعد ما اینجا که میرسیم سریع شیفتش میکنیم به ما، یه حتما جنی ما جنی تیول ارزی نمیدونم خوابی بسه همین برمش توی فضا، یعنی متخصص بلجن کشیدن سعی و تلاش آدمایی. چون ما نمیخوایم حرکت کنیم، چون میخوایم ماسمالیش کنیم. بعد زحمت از ذریعه ره آدم نگاه میکنه طبقات و اعلام شیعش عجیبه، طبقات و اعلام شیعهش. بعد هر کدوم یه جلدی اصداره، هر کدوم یه اصداره. نقباء البشر فی اعلام قرن هادی عشر، همینطور یکی هر کدوم یه اصداره، هر کدوم یه اصداره تا قرن 14 اومد. از کی؟ از زمان رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و آله. خب ببین بعدن فرمود که موقعی که از دنیا رفت، موقعی که رفتن در منزلش، موقعی که از دنیا رفت رفتن در منزلش، دیدن که برای حسیر لیف خورما ایشون نشسته کتاب میز طلبگی، میز آخوندی کتاب هم بود. تو خونه جهازات زندگی هم نبود. علامه تهرانی شاهد بر نقل این قصه است، از چند نفر نقل میکنی که اونا مشافهتن قصه رو ناخل. این همه هم کتاب، این همه هم می گفت که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله این خدماتش دیگه. الان شما اگر کسی مثلا فرض کن مرحوم آقای خویی علی الله مقامه مثلا نعوذ بالله هیچ عمل قربی هم انجام نداده بود، اقد تو حوزه از زمار علتش داره گفتن رحمت الله علیه جیبش پر شده. بابا خود چه شهادت 40 تا مؤمن، خدا عذاب از فاسق برداشت، معروفه دیگه داستان بنی اسرائیل، خدا با شهادت 40 تا مؤمن. حالا اینا مؤمن نیستن، مثلا فرض کن یکیشون آیت الله بهجته که میگه آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه رحمت الله، مثلا آقای بهجت خودش مثلا یه پک مؤمنه، یعنی مثلا شهادت ایشون با بحث دموکراسی خب اونجا نیست که بگن چند نفر حتما شهادت بدن، اونجا جامعه نخبگانی هم میفهمن چیه. خب وقتی آقای بهجت شهادت میده، این شهادت آقای بهجت با شهادت یا آدم عادی فرق داره، که خداوند متعال گفت 40 نفری که این 40 تا الزاماً عادل قابل اقتدای نماز جماعت هم نبودن، همین که 40 نفر شهادت دادن خدا گفت من حیا میکنم عذابش کنم. بعد تو حوزه این همه مدت یک کسی مثل مرحوم های تبریزی علی الله مقامه که میگفتن این صندوقچه صندوق میوه بود، تلویزیون سیاه‌سفید میذاش روش، اخبار زیر تلویزیون اخبار نگاه میکرد، تلویزیون رو برمیداش همین صندوق میوه رو شروع میکرد نوشتن، مرجع تقلید بود همون موقع ها، اینطور زندگی میکرد مرحوم های تبریزی علی الله مقامه جواد آقا رحمت الله تعالی رضوان الله علیه.
بعد وقتی که تموم شد کار کامل نگفتی از پاک کشی کردی بگرنه ما وسایل می آوردیم با همون مسافرت، بعد بگیدم نه ما وسایل این تو خونه است
همین. و اینا مثلا حالا اینا این همه رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه یه ببینیم چی بگم. آقای خویی میفهمود که مرحوم عاشق عباس قمی این کتاب سفینت البحارش عدیم المثل در تاریخ شیعه است. بعد تمام اونه چون جا نیفتادی کتاب، بعد مفاتیح را جا افتاد. خب ما الان خیلی کتاب بهتر مفاتیح داریم، کتاب های دعاوی ها بهتر مفاتیح، اما مفاتیح جا افتاد. جلد دوم قرآنه، من کوچیک که بودم فکر کردم اینم مثل قرآنه، با خدا قسم یعنی خودم بچه که بودم حسم به مفاتیح مثل قرآن بود، بلکه کثیر التداول بود، قرآن قلیل التداول بود. یعنی ما مثلا مسجد همیشه مثلا دعا توسل داشتیم که مفاتیح ها رو میرفتیم بعد نماز پخش میکردیم تو صف برای دعا توسل، اما هیچ وقت قرآن پخش نمیکردیم تو مساجد، بعدا راه شو مثلا قرآن هم پخش میشد. یعنی مفاتیح خیلی بیشتر. بعد آقای خوبی فهمده بود این سفینه طول به هم میگن این نور و صحت و بطلان و ظلمت و نور و ظلمت هم خانواده با صحت و بطلان علم و اصولی نیست، که نیست که نیست، نور و صحت و نور و ظلمت حسن فاعلی در میاد، نه حسن فعل واقعا در نمیاد. انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمل. ما فهمود از جهنم اعمال، از جهنم ملکات اوردنش تو جهنم اعمال، خوابش برد از سرما در روایت آمده، چون حدیث داره آقا محسنین پیداش به عبارتش خیلی خوب میگه خوابش برد، بعد میگه این روایت و شبه این روایت مال ما اهل علمه. خب نه چه حدیث مال درس اخلاق ها امامه، میگه این مال ما اهل علمه نه مال عوام. عوام نه، عوام پخش مستقیم تو واقع نفسشون حال با واقع نیست، یعنی تو واقع بد بگذره حالشون بده، تو واقع خوش بگذره حالشون خوبه، یعنی پخش مستقیم تو متن عالم هم لذا اونا این مشکل نه، اونا مستقیم یا جهنم اعمال یا جنت اللقاء لذت نداره دیگه، میره راحت همه چیش مانده. و البته اینا باز غیر از اصل قصه است. هر کسی بخواد حق واقع رو بگه، بعدن یک کسی مثل آقا بزرگ با تمام این بزرگی و جلالت قدم عظمت شن، وقتی مرحوم استاد احمد آقا از دنیا میره، استاد احمد کربلای علی الله مقامه وصی مرحوم ملا حسین قلی از بله احد من الاوصیاء الثلاثه، یکی ملا استاد احمد بود دیگه. بله وقتی از دنیا میره یه شب من خواب استاد احمد رو دیدم، انگشت سبابش گرفتم بهش کنم تو رو خدا بگو چی بهت نشون دادن، چی بهت دادن الان که رفتی اون دنیا، انگشتش کشی بهم گفت که حلوای تنتنانی تا نخوری ندار یا عروچی. بعد حسرت کردم که من همسایش بودم اما نتونستم ازش بهره بگیرم. همین مطلب رو سید محسن امین هم داره در مورد ملا حسن کنه، ملا حسن کنه اعیان شیعه
مقرون هم
زمان شد.
اینا کنار هم مرحوم عاشق محمد حسین، عاشق حسین خودش دیگه به فعلیت تام رسید کامل مطلق، اما مرحوم عاشق محمد حسین نامه نوشت دیگه به میرز جواد، بله میرز جواد هم جوابش داد دیگه بی رسمیت، بله بله فدای حقیقتت شده، فدایت شده، از این مفلس استعلام مقدمه موسله نموده بی رسمیت بنده حقیقت آنچه که برای سیر این عوالم یاد گرفته خود در خدمت شریف ابتدا مذاکره کرده، لکن اکنون طریق را اجمال آن طریق را آنطور که یاد گرفته مجددا اظهار میده. معلوم میشه که الزام آقا مرد یه روزی میاد آدم میگه ای من قبلا هم شنیده بودم و چرا عمل نکردم، مثلا الان که اهل بالاخره صوت و سیستم و اینترنت و اونترنت و آوترنگا هست، الان همه چی شنیدن، همه چی بلدن، همه چی بلدن، لذا قطعا بعدا گندش در بعد میگه که من این شهیده معلوم میشه که مقلب القلوب کسی دیگه ایه. طرف حسابتو باید بخرم بده تا ربطنا علا قلب ام موسی بشه یه وقتی و الا بله هم فی شک. افرأیت من اتخذ الهه هواه اضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله فلا تعقله. سوره جاسیه. بعد بعض مفسرین گفتن این اضله الله على علم، بعدا این دعوا کلامیه ازلال فعل الهی. بعض مفسرین جواب نقلی قشنگی میدن به این ماجرای ازلال، میگن این به حسب مضاف از باب ضرورت حسب مضاف شده، اختصارا از الله الله على علم ای على علمه، یعنی باز فاعل مباشر ازلال خودت نه خداوند متعال، یعنی تو با علمت سبب گمراهی خودت میشی، مثل یک کسی که درس میخونه بعد میگه که بالاخره دیگه بله کمال علم راه اینه، این با علم خودش کن، بعد میشه مثلا بقلیش مثلا طعم قرآن بچشه و این کماکان طعم مثلا اسبار میچشه فقط، طعم مثلا فسوس میچشه فقط. علامه حسن زاده حفظه الله و ابقا الله یشفیه، ایشون نقل میکند و همون نوارای شرح فسوسشون هست، همون بکنم تو همون جلسات اوله، ده تا اول 15 تا اوائله، یعنی یادم تو مقدمات میگه که یکی از آقایون اومده بود منزل ما و در منزل ما خدمت چون بودی، بعدا او محضر با سعادت شما آرزم آقا خیلی زحمت افتادید ببخشید توی شرایط شرمنده، ظهرم تا اونجا تشوردید زحمت، بعد الان هم اینجا ما هم اونجا پذیرایی نکردیم از شما، بعدا در عرض به محضر شما شون میگفتن که کس آقای منزل ما بودن، بعدا اون یک کسی اومد که خمس بده و وجوهات شرعیه شو، من هم حساب کتاب کردم براش و اینها، به نظرم خمس یه سوال شرعی داشت، حالا من شک کردم یه لحظه خیلی قدیم من شنیدم، بعد فهمودن که دو نفر بودن، اینا که رفتن آقا به من گفت که آقا جان شناختید آقا رو؟ گفتم نه آقا نشناختید. فهمود آقا این وری این کس این طور بود فلان بود آقا. به من گفت نفهمیدی آقا؟ متعجب، سؤال متعجب منکر. بعد گفتم نه آقا نفهمیدم آقا. که عجبه، چجوری کسی که مدتها مدعیه من تلمیذ جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ما هستم، من در مرحله در خدمت قرآن، بعدن هنوز دید نداره آقا، معلوم شد اون آقا باطن اینه دیده بود، باطنه که رأی العیان بود براش، تعجب میکرد که تو مثلا ندیدی؟ نه. گفت پس تو عمری در خدمت قرآن، مدعی قرآنی. بعد آقا میفرمود که قرآن دید میاره، قرآن دید میاره، یجعل له فرقانه، این یجعل له قرآنه، چون فرقان اسم قرآنه، یجعل له قرآنه، یجعل له فرقانه، اینا همش یکیه. پس این در خدمت قرآن و درس خوندن قرآن غیر از یجعل له قرآننه، فرقاننه، یجعل له، این نه، این یجعل، اینی که تو میبینی این یجعل حجت بین الناس، این حج حتی للکافه، لذا این معجزه خالده است. که معجزه خالده یعنی چی آقا؟ یعنی کفار باید بفهمنش که حجت بشه برشون، این یعنی قرار نیست که این فقط خلص بفهمش، این یه معجزه خالده، معجزتون خالتون نبی، یه این قسمتش مال احمد. اما اون یجعل له یعنی قرآن له، لذا ای از قرآن یه بهره میبره، اونم که تو این سطح قرار بگیره ممکن از قرآن بهره، بعد قرآن متکثر میشه به تعداد آدم ها، لذا لکل فردن بهش میگن اقرا، هر کی برای خودشه، این غیر قرآن عمومیه، این یجعل لهو. مثل خود اون آیه اولئک علیهم صلوات من ربهم، این ربهم غیر رب منه ها، ربهم غیر رب من. الان این آقا مثلا از عملیات اومده، این ربهم ربهی غیر رب من، الان فی یسر زیر کولر نمیدونم کولر گازی شکم زدم تا خرخره، بعدم نشستم حالا دارم یه درسی هم میخونم، ای با او که آقای متحری دوون دوون، ای کوچه به او کوچه، ای حسینیه به او حسینیه، سخنرانی تا تموم میشد داره تو ماشین اصلاح میکنه نوشته هاره، جهاد جنگ نرمه، میشه اولئک علیهم صلوات من ربهم، رب یه رب عمومی داریم، یه رب کل فردن فردن داریم، بله، یا اون هم که رب دیگه، اون دیگه یه جور دیگه، او عند ربهم، او عند ربهم، این علیهم صلوات من ربهم، او عند ربهم، او عندیته، مقعد صدق عند ملک مختار، که این مقام آسیه هم داشت، این مقام حداقل آسیه فهمید تقاضاش کرد، نفهمید با سیستم صوتی ها که ما مثلا الان تو اینترنت بخونیم شد الان همه جنت اللقا بلده، بعد آقا نشسته دیشب نشسته با رفیقاش فیلم زبان اصلی نگاه کرده، بعد الان تو قنوتش میگه که خدا یا مثلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خاله اینا میده خلاصه در نمیاد، اینا در نمیاد، ایسا ممکنه یه کسی ربش بشه اسم مزل الهی، ربش، بعد این آدم خدا فقط خلق کرده برای که آدم ها رو گمراه کنه، ربش میشه اسم مزل الهی، آدم و آدم فرق داره، یه کسی ربش میشه اسم ممیت الهی، کارش اینه که فقط آدم بکشه، روح آدم ها رو بکشه، قلب آدم ها رو بکشه، حقد آدم ها رو بیشتر کنه. خدا به خیر نیست. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. این اخراج تکوینیه دیگه، این ارتقاء ایمان. ان للایمان 8 درجه. لذا آدم باید خودشو مشمول صلوات ربهی قرار بده تا ارتقاء درجه پیدا کنه. اصلا قانون ذکر گفتن و نماز خوندن نیست، قانون مشمول صلوات الهی شدنه. این سیستم عرفان نظری عملی علامه طباطبایی بخوندن نیست. تو ممکنه الان بشینی امشب تا صبح کل دعا جوشنم بخونی، اما مشمول صلوات الهی قرار نگیر. ممکنه دیگه، ممکن بخاطر اینکه رفتم دعا جوشن کبیر، بین براندازای نظام و اصلاح طلب و جلسه دعا شرکت کردن، اینا هم منبرش جسارت با آقا هست، منبره جسارت با آقا، بعدم دعا قرآن به سر و دعا جوشن هم میخونی باشه. بعد این میشه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة. وجودش، وجودشون آدم بزرگه، برای یک کسی عوامه، عوام گفتم پخش مستقیم بنده خدا کف جاده است، اما یک کسی وجودش راهنماه، جهت میده، یه عده‌ای بهش نگاه میکنه، بعد سکوتش میشه فتنه. بعد مثلا این میشه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. شواظ من نار و نفاس فلا تنتس. لا خلاص، کجا به کجا رفتیم؟ حالا ما داشتیم بحث علمی میکردیم، یه دفعه حواستون بدید نرید تو قفله. من الان خودم یه دفعه ترسیدم، هی داریم میگیم مثلا میرزا خلجان که خاک به دهنت، میرزا به ذهنش خلجان که تو اصلا میدونی خلجان چیه؟ تو میدونی میرزا کیه؟ داری چرت و پرت میبافی به هم. به من باید یه کسی بگه، به خودم باید بگم، حواستون باید بدیم. خیلی خطر.
مثلا
اینکه
مثل شیخ دانسانی و استادش میگه قد توهم جانه؟ اساتید بزرگ و اساتید
خوبه. الان قانون چه فهمیدیم؟ قلب المؤمن عرش الرحم، اما یه جای عرش هم میلرزیم. خب اگه لرزید اسکتو هم ما سکت الله عنه، ان کان کلامک من فضه فسکتک من ذهب. یه بار یه کسی میگه، میبینه که نه، این کلامش سکوتش زلالت داره، اینجا حرف باید بزنه. اینه، نمیگم دیدش مطابق با واقعا. ببین وحید جان قربون شکل ماهد، ببین این نیت المؤمن است. بله. و الا یه بار میبینی میرزا ملا صدرا اعلی الله مقامه الشریف الشاهد واصل عالم عارف مفسر مجتهد فقیه، یه دفعه میبینی این ملا صدرا یه جایی با قلتک رو تمام کتب و نویسندگان و علما و متقدمین و متأخرین و میره که به مالا مزید علی کم نداره، یه دفعه جای شک میکنه، شک کرد سکوت میکنه، میگه گوره بابای علم مثل حدوث دهری. تا حالا همه تو حیث و بیسن، یعنی هرکی میخواد بفهمه فکر میکنه نه منم ملا صدرا تولید علم کرد، منم تولید علم کردم. وفقك الله لمراضی انشاءالله. اینجا باید ببینید ملا صدرا، ملا صدرا اساسات الوجود بلند کرده رو دست، حرکت جوهری گفته، اتحاد عقل معقول گفته، اتحاد راست با عقل فعال گفته، معاد جسمانی گفته، درست یا غلط من کار ندارم، رفته تو بابش، رفته زده زیره یه خمه مسئله رو، یه جا شک کرد خود دوست داری سکوت کرد، خود تو برو جمعش کن، اینجا معلوم میشه. بس مثل کوه معدول که میبینی بهش میبینی کوچیکه، نه چشم دست اونه اینطور میگیریم جلو چشم دیگه نمیبینیم، فهم کوه به انداز دو تا انگشته، برو برو تا بهش برسی. بعد کار درست میشه، بعد کار درست میشه. همین امامی که اینطور دستش میلرزه یه دفعه عصبانی میشه با آقازی ها، میگه تو اهلش نبودی چرا یه حرف زدی؟ میگه یه کسی که اهل حجابه فقط از امام خوشخوشکش میشه، فقط همین تیکه هاش یاد میگیره. یعنی فقط از امام، فقط قسمت ابن حیدر کرار بودنش دید.
تو امام چطور اون طرف
ندید که این آدم یه جاهای اشک بسریش چجوره، حالش چجوره. یه آدم همونیه که سرود که من به خاله لوته دوست گرفتم شد و حس خود. این طوری که تو داری امام توضیح میدی انگار امام آهنگر بوده، فقط کارش با آهن سخت و صحب بوده. او که دیگه ازش من به خاله نبد در نمیاد. خدا به خیلی بزن، خدا ما هم نجات بده. حالا داشتیم میرفتیم توی دعواهای علمی بدبخت داشتیم میشد. الحمدلله حداقل برامون گرم یه دفعه ملتفت شدیم بدبخت نشیم. رضوان الله علیهم اجمعین. یه حمدی هم برای کل این علماء ربانی من شیعه امیر المؤمنین علیهم السلام. بسم الله. عزم محضر شما